ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. یک مقام رسمی مصر شمار کشته شدگان در تیراندازی بامداد امروز در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را 42 تن اعلام کرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر از احتمال انتصاب یک حقوقدان جوان به مقام نخست وزیری این کشور خبر داد. ولادیمیر پوتین نسبت به بروز جنگ داخلی در مصر هشدار داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم و دعوت میکنم به مشروع خبرها و همچنین گزارشات توجه کنید. معاون اورژانس قاهره شمار کشته شدگان در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره را 42 نفر اعلام کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت 322 تن نیز در این واقعه زخمی شدند. پس از این واقعه حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی اخوان المسلمین مردم مصر را به قیام علیه کسانی فراخواند که به گفته این حزب انقلاب را رو بودند. و عزیزان شنونده تصحیح میکنم حزب آزادی و عدالت. گزارش ها درباره این رویداد زد و نقیص هستند. اخوان المسلمین که شمار کشته شدگان را 35 نفر اعلام کردند میگویند روز دوشنبه امروز نیروهای پلیس و ارتش هنگام نماز صبح به سوی متحسنین نمازگزار شلیک کردند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه شاهدان عینی میگویند تیراندازی توسط عده‌ای لباس شخصی صورت گرفت. ارتش مصر درگیری ها را به تروریست های مسلح نسبت داده است. از زمان خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری طرفداران وی که معتقدند مرسی در ساختمان گارد ریاست جمهوری محبوس است در مقابل این ساختمان تحصن کردند. در پی تکذیب خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه زیاد بهاءالدین 48 ساله یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل به عنوان گزینه اصلی تصدی مقام نخست وزیری مطرح شده بود، اما حزب سلفی نور با این تصمیم مخالفت کرد. هنوز هیچ یک از این انتصاب ها رسمیت نیافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بنبست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. آقای پوتین روز یکشنبه در قزاقستان با اشاره به جنگ داخلی سوریه از اینکه مصر نیز به سرنوشت سوریه دچار شود ابراز نگرانی کرد. به دنبال اقدام کودتای ارتش مصر و برکنار شدن محمد مرسی از قدرت، نارامی ها در این کشور همچنان ادامه دارد و درگیری میان موافقان و مخالفان این اقدام در مصر روز گذشته هم ادامه داشته و همچنان ادامه دارد. و اما گزارشی داریم در این باره از همکارم کیان معنوی به تحولات مصر نگاهی انداخته است.
هرچند خبرگزاری ها آمار رسمی از تعداد تظاهر کنندگان انتشار ندادند، اما بنابر گزارش های پراکنده صدها هزار نفر برای پشتیبانی از محمد مرسی و تعداد مشابهی نیز در مخالفت با رئیس جمهور برکنار شده و در حمایت از ارتش و گزینه نخست وزیری محمد البرادعی روز یکشنبه در خیابان ها حضور پیدا کردند و با گذشت زمان و تاریکی هوا بر تجمعات دو طرف افسوده شد. گزارش ها کیست؟ مخالفان محمد مرسی به طور عمده در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و هواداران او در برابر مقر گارد ریاست جمهوری، جایی که گفته می شود مرسی در آن نگهداری می شود، جمع شدند. ادامه تجمعات مصر دو روز پس از آن صورت می گیرد که هواداران محمد مرسی و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین روز جمعه به خیابانهای شهرهای مختلف آمدند و با مخالفان او و ارتش درگیر شدند. درگیری هایی که بیش از 35 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور کنار گذاشته شده روز یک شنبه پرچم بزرگی را حمل می کردند که بر آن نوشته شده بود آنچه رخ داد کودتا نبود بلکه انقلاب بود. در میان هواداران محمد مرسی این اقدام ارتش را کودتا می نامند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب چشمانداز رویدادهای مصر را چنین ارزیابی می کند:
اگر دولت سریعا تشکیل بشه، یک دولت تکنوکراتی رو هم ایجاد کنه، وزرا برن سر کار، یک تحولی در موضوع اقتصاد و اداره کشور شکل بگیره، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده شکل بگیره، انتخابات پارلمانی شکل بگیره، اینها که وقتی بیاد جلو به اعتقاد من مرسی اینا باید برن کنار.
طی روزهای گذشته کشورهای مختلفی نگرانی خود را از شدت گرفتن بحران و دو دستگی در مصر ابراز کردند. ایالات متحده اعلام کرده است که از هیچ جناحی در مصر حمایت خاصی نمی کند. سازمان ملل و کشورهای اتحادیه اروپا نیز از طرفین درگیر خواستند از خشونت دوری کنند و به ارتش هشدار دادند که در برقراری امنیت بکوشد. در این میان عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت وجود بحران در منطقه خاورمیانه باعث نگرانی است و گسترش آن میتواند کل منطقه را در شرایط خطرناکی قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز یکشنبه گفت امیدواریم که مردم مصر مانند مردم سوریه دچار جنگ داخلی نشوند. از آغاز درگیری‌ها در مصر که با راهپیمایی مخالفان مرسی 30 ماه ژوئن انجام گرفت تا کنون بیش از 100 نفر از تظاهرکنندگان و به گفته پلیس حدود 8 نظامی کشته شدند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. و ما چند هفته مانده به پایان عمر دولت در ایران. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در همایش موسوم به تجلیل از 8 سال تلاش جهادی دولت، از عملکرد 8 ساله دولتش و موضع‌گیری‌های سیاسیش دفاع کرد. فریدون زرنگار نگاهی داره به این سخنرانی.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه از جمله گفت دو الگو برای زندگی در جهان بیشتر وجود ندارد، یکی الگوی غرب و دیگری الگوی جمهوری اسلامی.
یک جنگ تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی علیه ملت‌ها برپاست، جنگ اعلان نشده. ما در برخورد با این نظام دوتا راه داریم، دوتا راه بیشتر نداریم، راه سومی وجود نداره. یه راه اینه که بریم بپذیریم این نظام رو، درش هضم بشیم، ما هم در این سلسله مراتب انتقال ثروت محرومین به پولدارا یه جای پیدا کنیم، از گوشه این سفره یه چیزی بخوریم. یه راه دوم تعامل کردن، اما استفاده کردن از همه فرصت‌ها برای جایگزین نظام صالح. من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی مأموریت دوم رو بر دوش ما گذاشت.
به باور آقای احمدی نژاد برای دستیابی به الگوی مورد نظر، دخالت در مدیریت جهانی اجتناب ناپذیر است.
امکان نداره که ما بدون مداخله در مدیریت جهان و اصلاح مناسبات جهانی بتونیم ایران رو به جایگاه شایسته برسونیم. نشدنی است.
آقای احمدی نژاد وارد مقوله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در ایران و توضیح آنها نشد و بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت طرح مسئله حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی وسیله‌ای برای اجیر کردن ملت هاست.
اونا چی میگن؟ چند تا حرف میزنن. میگن آقا آزادی فردی، حقوق بشر، دموکراسی. این شد نظام اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد سرمایه‌داری. خلاصه کردم تو این 5 کلمه و اونقدر زیبا اینو تعریف میکنن که هیچ کس تو دنیا، یعنی خیلی ها متوجه نمیشن زیر این شعار زیبا همون استعمار، همون بردهداری است، همون غارت سیستماتیک.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت اگر اندیشه جمهوری اسلامی درست معرفی شود، اکثر 7 میلیارد جمعیت جهان آن را میپذیرند.
ما می اندیشه برتر رو دادیم تو دنیا، هم راجع به انسان هم نظم بین الملل، و ما معتقدیم اگر این اندیشه صحیح صادقانه بدون پیرایه در دنیا معرفی بشود، اکثریت قاطع 7 میلیارد به اون گرایش دارد.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک در توضیح مطالب مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم 3 نکته لازم به تذکر هست در مورد این صحبت‌های آقای احمدی نژاد. نکته اول، آقای احمدی نژاد در واقع دارن به دولت آینده به نوعی واکنش نشون میدن، چون موضع دولت آینده همکاری با دنیاست، مصالحه هست، تنش زدایی هست. نکته دوم، بحث مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته مطرح کردن، به نظر من دو خصیصه عمده داشته. یک بخشش مسابقه تسلیحاتی بوده که در واقع برنامه اتمی ایران در دنیا از این منظر بهش نگاه میشه، و بخش دومش قرب ستیزی بوده که نتیجه چندانی برای منافع و امنیت ملی ایران نداشته. و نکته سوم، بحث جایگزینی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنند در واقع ایدئولوژی اسلامگرایی هست. این تصور که اگر این به دنیا درست مطرح بشه 7 میلیارد طرفدار پیدا میکنه، کلا تصور به نظر من خام و نسبتا بیهوده ای هست. به 4 دلیل: چون جوهره این ایدئولوژی اسلامگرایی که مطرح میشه، یک، تنبیه به جای ترمیم هست، دوم، سرکوب به جای گفتگو، سوم، قدرت به جای حق، و چهارم، استفاده ابزاری از دین، که در واقع جوهره اسلامگرایی استفاده ابزاری از دین هست برای کسب قدرت. این چهار بنیاد نمیتواند در دنیای امروز اون تصوری رو که اسلامگرایان دارن به نظر من برآورده کنه.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و گفت به رغم به گفته او مشکلات مهم ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادیش موفق بوده است.
ما الان می‌خوایم اقتصاد خودمون درست کنیم. امکانات داریم، منابع داریم، همه چی داریم. یه بهانه درست می‌کنن، تحریم می‌کنن.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه شاید در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش بار دیگر بسیاری از گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد و به رغم انتقادات کارشناسان و سیاستمداران از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولتش، این سیاست‌ها را موفق ارزیابی کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. عزیزان و همراهان همیشگی رادیو فردا، پیشنهاد میکنیم که شنونده و مخاطب خاموش ما نباشید. دیدگاهاتون رو در تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون گذاشته مطرح کنید. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که با صدای خودتون میتونید نقطه نظرهاتون رو مطرح کنید، دومین شماره پیامگیر که امروز براتون اعلام میکنم، 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 شنونده گویای ما باشید. و ما به گفته مدیر کل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال ایران، روند کاهش جمعیت در کشور فعال شده و رشد جمعیت سیر نزولی داره. این اتفاق به رغم سیاست‌های تشویقی دولت نهم و دهم و همچنین تاکید مداوم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. در همین باره همکارم مرتضی قاسمفر در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پرسیده که چه عوامل ساختاری اقتصادی در ایران این فرایند معکوس رو توضیح میده.
جامعه ایران علارغم هر افت و خیزی که داره، جامعه‌ای در حال گذر به سمت جامعه امروزی و مدرنه. از منظر اقتصادی و به طور ساختاری این کاسته شدن از نرخ جمعیت جزی از این فرایند تاریخیه. همون گونه که داده‌های آماری هم نشان میده، الان چیزی نزدیک به 70% جمعیت در شهرها متمرکز شده که عمدتاً در بخش خدمات فعال هستند و این طبقه متوسط نوین رو گسترش میده. این طبقه دارای سبک زندگی خاص خودشه که با زندگی سنتی تفاوت داره. اندازه و شکل خانواده هم در همین چارچوب دگرگون میشه.
بر اساس آمار بعضی از استانها مثل کهگیلوی بوی رحمت، سیستان بلوچستان و همینطور خراسان رضوی بیشترین نرخ تولد رو دارن و استانهای مثل گیلان و مازندران و تهران کمترین رو. علت این تفاوت چی هست بین این
این آمار تایید همون مطلبیه که اومد، به این معنا که مناطقی که از توسعه یافتگی برخوردارن علارغم دسترسی به سطح زندگی بالا و درآمد بالا دارای نرخ جمعیت کمتری هستن، حال اون که مناطقی که توسعه یافتگی در اونها کمتر دارای نرخ رشد جمعیت بیشتری هستن. این آمار رو اگه مقایسه کنیم با جمعیت در سایر شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیا، نوع شباهت میان اونها میبینیم. یعنی اینکه اندازه خانوار کوچک میشه و والدین هر دو غالبا در بخش خدمات شاغل هستن، سطح درآمد آموزش هم بالا میره.
خب شما به نقش عوامل بلند مدت ساختاری در کاهش جمعیت اشاره کردین، عوامل کوتاه مدت اقتصادی چقدر نقش دارن؟
اقتصاد خانواده در ایران امروز زیر فشار تورم و بیکاری از سوی و پیدایش الگوهای مناسبتر و امروزی تر که فردیت و کیفیت زندگی در اون مهمه اهمیت میده. به همین دلیل هم زیر بار الگوهای کهن نمیره این خانواده. جامعه شهری هرچند امکانات زندگی رو به هر حال با این تورم و بیکاری امکاناتش کمتر میشه و هزینه زندگی رو بالا میبره، ولی علارغم این قضیه الگوهای نو رو انتخاب میکنه به این دلیل که مناسب تره. بنابراین ما یه عقلانیت خانواده داریم در اینجا که برخلاف عقلانیت آمرانه حکومتی و خانواده رو به گونه دیگه سازماندهی میکنه.
همکارم مرتضی قاسمفر در گفتگو بود با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر خواهد بود، اما تنها با 2 دقیقه سرخط مهمترین خبرها، اما همچنان همراه ما باشید.